ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. عضو هیئت رئیسه مجلس از ارسال پیام هسته‌ای رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایرانی اطلاع داد. محمد جواد ظریف میگوید بازگشتش به ایران عادی و از قبل برنامه ریزی شده است. نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای میگوید تنها یک گام تا توافق نهایی با تهران باقی مانده است. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. مرداد بزرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایرانی خبر داده است. وی به روزنامه همشهری گفته که این پیام از طریق یکی از رهبران کشورهای همسایه به ایران فرستاده شده است. در گزارش روزنامه همشهری به جزئیات پیامی که گفته می شود از سوی رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده و نام مقام مسئول ایرانی دریافت کننده پیام کرده اشاره‌ای نشده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با همشهری از آنچه تناقض در پیام‌های خصوصی و اظهارات علنی مقامات آمریکایی می‌خواند انتقاد کرده و گفته است آنها در پیام‌ها و مکاتبات خصوصی با احترام از ایران درخواست می‌کنند که پای میز مذاکره و توافق بیاید، اما به گفته این نماینده وابسته به طیف اصولگرا، مقام‌های آمریکایی در رسانه‌هایشان تهدید به استفاده از گزینه‌های نظامی می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت او و سایر وزیران خارجه از وین عادی و به دنبال پایان مرحله اول مذاکرات از قبل برنامه ریزی شده بوده است و روز سه‌شنبه به وین باز خواهد گشت. محمد جواد ظریف پس از ورود به تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که دیدارها با وزیران خارجه سه کشور اروپایی انجام شده و وزیران امور خارجه جز جان کری وین را ترک کردند. وزیران امور خارجه ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است به محض پیشرفت در تنظیم متن توافق جامع به وین بازگردند. معاون وزیر امور خارجه چین لی باودونگ میگوید تمدید مذاکرات هسته‌ای طولانی نخواهد بود و به تعبیر او تنها یک گام تا رسیدن به توافق نهایی فاصله باقی مانده است. به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، نماینده آن کشور در مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر کرده که رسیدن به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران در عرض یک هفته امکان پذیر است. بر اساس آنچه در قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران به تصویب کنگره آمریکا رسیده، کاخ سفید واشنگتن ملزم است تا پنج شنبه 18 تیر ماه توافق را با تمام زمام آن به کمیته‌های مربوطه در سنا و مجلس نمایندگان ارائه کند و در این صورت کنگره 30 روز برای بررسی و تایید توافقنامه فرصت خواهد داشت. اما اگر این توافق پس از 18 تیر ماه برای بازبینی به کنگره ارائه شود، دوره بررسی توافقنامه 60 روزه خواهد بود. یک مقام دولتی در یونان اعلام کرد بانک‌های آن کشور تا دوشنبه آینده، یک روز پس از برگزاری همه‌پرسی در یونان، تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، این مقام رسمی که پس از جلسه روز گذشته کابینه یونان با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود کار دستگاه‌های خودپرداز بانک در یونان از صبح امروز متوقف شده و بعد از ظهر فعال خواهند شد. وی محدودیت برداشت روزانه از حساب‌های بانکی را 60 یورو در روز اعلام کرد. در پی انتشار این گزارش‌ها، مردم نیمه شب با تشکیل صف‌های طولانی در مقابل خودپردازهای بانک‌ها در آتن مقادیر زیادی پول از حساب‌هایشان خارج کردند. دولت یونان باید 1,600,000,000 یورو اقساط وام‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول به آن کشور را تا فردا سه‌شنبه بپردازد. در پی تصویب برگزاری همه پرسی در مورد رد یا قبول شرایط اعطای وام به یونان در پارلمان آن کشور، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که وام دیگری به یونان داده نخواهد شد. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در خصوص بحران سالهای گذشته در یونان.
Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup να μην εγκρίνει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για...
Αλέξης Τσίπρας, نخست وزیر یونان, روز یکشنبه دلیل دستور باز نشدن بانک‌ها را اعمال کنترل در خروج سرمایه‌ها و جلوگیری از سقوط سیستم مالی کشورش اعلام کرد. و گفت این تدابیر با پیشنهاد بانک مرکزی یونان و پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا انجام می‌گیرد. بانک مرکزی اروپا در نشست روز یک شنبه خود تصمیم گرفت که میزان کمک‌های اضطراری خود به یونان را افزایش ندهد. نخست وزیر یونان در پی شکست مذاکرات دولتش و وام دهندگان اروپایی و در پی آن افزایش صف‌های شهروندان یونانی در مقابل بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز روز یک شنبه از مردم یونان خواست صبور باشند و خونسردی خود را حفظ کنند. وی به شهروندان یونانی اطمینان داد که سپرده‌های آنها در بانک‌ها از 100% امنیت برخوردار خواهد بود و همین اطمینان خاطر را نیز در مورد پرداخت حقوق‌ها و حقوق بازنشستگی تکرار کرد. سیپراس در پیام خود اعلام نکرد چه مدت بانک‌ها تعطیل خواهند بود و اینکه جزئیات آنچه وی کنترل سرمایه خوانده چیست. مذاکره بین یونان و کشورهای حوزه یورو در مورد تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های این کشور همچنین ارائه یک بسته کمکی جدید جمعه گذشته با مخالفت دولت یونان با پیش شرط اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی وام دهندگان به بن‌بست رسید. بانک مرکزی اروپا در کنار صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپایی یکی از سه طلبکار بزرگ بین‌المللی یونان است. مهلت بازپرداخت بدهی‌های یونان سه‌شنبه 30 ژوئن فردا به پایان می‌رسد. در این روز یونان باید مبلغ 1,600,000,000 یورو از بدهی‌های خود را پرداخت کند. نخست وزیر یونان روز شنبه اعلام کرد که شرایط پیشنهادی وام دهندگان اروپایی را در کشورش هفته آینده 5 ژوئیه به رأی می‌گذارد.
این نیفالیوتیتا که ایپومونی.
تازه ترین تحولات در ارتباط با بحران اقتصادی در یونان را در گزارش کیان منوی از رادیو فردا می شنیدید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آقای آملی لاریجانی، شما که می فرمایید کنسرت حرامه، کنسرت باید طبق فقه شرع اسلام باشه و نباید به مجوز وزارت ارشاد کافی نیست، زمین خواری هم حرامه، دوستی هم حرامه.
این جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمنسازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتابترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد که هر دو اینا رو ایران داره، و اگر در این یک دهم این پولایی رو که هزینه شده بود برای انرژی هسته‌ای و این همه غرامت برای ایران ردیف بکنن، اگر در اون انرژی آفتاب و بعد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که یک چهارم ایران هم آفتاب نداره، شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
این تحریم ها بشکنه، این دارایی های ایران آزاد بشه، این پولا بیاد به ایران، هیچ سودی برای ملت ایران نداره. خدا کنه این تحریم ها نشکنه، این پولا توقف بمونه برای نسل های آینده. اینا بیارن برای یمن و عراق و سوریه و فلسطین و حسن و نصرالله و اینا خرج میکنن، برای ملت ایران یک تومن سودی نداره. ملت ایران در فقر زندگی میکنن. ماه الان باور کنید شش ماه گوشت نمیبینیم. رنگ گوشت چیه؟
این مسئله در تمام دنیا متداوله که وقتی یک رئیسی مسئولی زیر مجموعش خطاهای بزرگی میکنن، خودش هم به نوعی مسئوله. سوال اینه که چرا آقای احمدی نژاد داره راست راه میره در حالی که کلی دزد و قطاع و طریق و سر گردن بگیر رمال و غیره زیر دست ایشون کار کردن در این مدت. بعدم یه نوار آوردن ایشون به مجلس. مجلس اصطلاحا خانه ملته. ما اینو که از تو تاکسی یا از سبزی فروش محل نشنیدیم. باید قوه قضاییه عکس العمل نشون میداد. بالاخره این راست یا دروغ؟ اگه راست، خاطی تنبیه میشد. اگه دروغ، آقای احمدی نژاد به عنوان افترا تحت تعقیب قرار میدادن. پس معلوم میشه که آقای احمدی نژاد خیلی چیزا داره از اینها. و علت اینکه راست راه میره همینه که کسی جرأت نمیکنه دست به ترکیبش بزنه.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202-21-12-21-12 بازگو کنید. در همایش سراسری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با حضور سران سه قوه، مسئولان عالی قضایی و جمعی از مسئولان، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خط و مشی آن قوه را در قسمت‌های مختلف مشخص و معرفی کرد. آزادی اسدی در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی می‌پرسد آیا این روش نوعی مشخص کردن دورنما و رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در چند سال آینده است؟ مهدی مهدوی آزاد:
قطعا همینطوره. همایش سراسری قوه قضاییه و این سخنرانی خیلی مهم آیت الله لاریجانی در شرایطی برگزار شد که ظرف هفته‌های گذشته صحنه سیاسی اجتماعی ایران تحولات خیلی مهمی رو داشته که بغیر از مسئله هسته‌ای محور تمام اونها دستگاه قضایی بوده. از بازداشت مدیران آقای احمدی نژاد تا رو شدن روزانه فسادهای سرسام‌آور، تا محکومیت مهدی هاشمی، لغو بسیاری از کنسرت‌ها در کشور، بازداشت تعداد زیادی از جوانان به جرم روزه‌خوری، ماجرای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، احکام سنگینی که واسه وبلاگ نویسان صادر شد، ماجرای حذف خانگی و نهایتاً این روزها ماجرای ماده 48 قانون جدید دادرسی کیفری، توی این شرایط اظهارات آقای لاریجانی مانیفست قوه قضاییه بود. اینکه قوه قضاییه در قبال مطالبات مردم طبقه متوسط نظرش چیه و نسبت به وعده‌های دولت اعتدالگرای آقای روحانی برای باز شدن فضای سیاسی اجتماعی کشور چه خواهد کرد. مثلا در واکنش به لغو کنسرت‌ها و بدحجابی ایشون هشدار داد، گفت قوه قضاییه هر جا که بحث حرام باشه الا ولابد حاضر خواهد بود. این یعنی کشور در روزها و سال‌های آینده بحث مبارزه با روزه‌خواری خواهد بود، کنسرت‌ها مقابله خواهد شد، ورزشگاه‌ها مانع خواهند شد که زنا برن، امر به معروف همچنان خواهد بود، مبارزه با حجابی خواهد بود و محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. این رویکرد در حوزه وقایع 88 هم عیناً بود.
حال که اشاره کردید به وقایع 88، اجازه بدید صدای آقای لاریجانی رو بشنویم و سخنان ایشون رو دقیقاً در همین زمینه.
همونطور که در کلام مقام معظم رهبری به فتنه تعبیر شد، واقعاً فتنه بود. فتنه یک نحوه با جرائم توأمه. ما نمیتونیم بگیم نسبت به این بی‌طرف باشیم. جریان فتنه واقعا به نحوی شبیه یک شبه کودتا بود. بستری رو فراهم کردن که افراد ضد انقلاب که فریاد می زدن علیه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بر این بستر سوار شدند. این که فراتر از این با زور بخوایم ما حرف خودمون رو به کرسی بنشانیم، این واقعا چیزی شبه کودتا است.
صدای صادق آملی لاریجانی رو شنیدید، رئیس قوه قضاییه ایران. آقای مهدوی آزاد، 6 سال از اعتراض‌ها گذشته، اما امروز رئیس قوه قضاییه یک بار دیگه تاکید میکنه دیگه اجازه نخواهند داد که این مسائل تکرار بشه و جرایم، چیزی که به هر حال همچنان فتنه خونده میشه، همچنان هم با جرایم توهم هست. چرا امسال هم در این همایش اتمام حجت دوباره با این موضوع انجام شد؟
انتخابات سال 92 و وعده های آقای دکتر روحانی این امید رو به هر حال به وجود آورده بود که فضای سیاسی و اجتماعی کشور قرار هست باز بشه. مذاکراتی هم که داره انجام میشه این امید رو تقویت کرده. امروز آقای لاریجانی در امتداد سیاست جناح اصولگرا و امتداد سیاست های آیت الله خامنه ای هشدار داد، خط و نشون کشید که نظام یا در واقع به ترفیعت قوه قضاییه مانع رفع حس سران جنبش سبز خواهد شد. حرفاش چنین معنی میداد، که در مقابل بازگشت اصلاح طلبان به قدرت خواهد ایستاد، مانع فعالیت جدی احزاب و رسانه‌های منتقد خواهد شد، مانع همگرایی نیروهای اجتماعی خواهد شد. و در یک کلام این یعنی که قوه قضاییه در مقابل وعده‌های سیاسی دولت آقای روحانی همچنان یک مانع جدی خواهد.
آیا بحث بر سر وجود اختلافات بین قوه مجریه و قضاییه هم وجود داشت در این سخنان؟
اختلافات قوه قضاییه و دولت نه تنها ظاهری که بسیار بطنی و خیلی جدیه، اما امروز در همایش به حدی این اختلافات نمود پیدا کرد که صرف نظر از لحن حرفای آقای لاریجانی و روحانی، اینا در چند مورد همدیگر رو نقض کردن. مثلا آقای لاریجانی گفت یک روحانی گفته است که لغو کنسرت‌ها خلاف حقوق مردم است. این حرف آقای دکتر روحانی بود و جواب رئیس جمهور رو داد. یا جایی مثلا آقای صادق لاریجانی به حرفای آقای روحانی در مورد بی‌طرفی قوه قضاییه اشاره می‌کنه، اما دوباره نقض می‌کنه و میگه ما در مقابل جنبش سبز چنین و چنان خواهیم کرد. حرف آقای دکتر روحانی در مورد دخالت‌های قوه قضاییه در حوزه بانک‌ها و اینکه مدیران ضعیف شدن و ترسو شدن رو هم رد می‌کنه. آقای دکتر روحانی هم در نقطه مقابلش در 4 حوزه، یکی حوزه جرم سیاسی، یکی اینکه قوه قضاییه باید کاملاً غیر سیاسی باشه، و یکم اینکه خاطرات حضرت علی رو اشاره می‌کنه در مورد برخورد با مخالفین عملاً مقابل آقای لاریجانی سفارایی کرد. این تضاد نه در محتوا و عملکرد دو قوه، که حتی امروز در اظهارات سران دو قوه هم نموده کاملاً جدی و روشن داشت.